یا بعد از ظهر به وقت افغانستان است. شنونده های گرامی سلام و روزتان خوش، با امید سلامتی با سرفرازیتان مزرگون منگل تا پایان برنامه با شماست. پرودوسر برنامه طاهر روشان در بخش تکنیک با ما همکاری داره. در جریان ساعت از دیدار وزیر خارجه پاکستان از افغانستان مشنوین که به منظور بهبود روابط بین دو کشور به افغانستان آمده و امروز با مقامات افغان دیدارهایی داشت. ایره هم مشنوین که اسناد مخفی را مقامات امریکایی افشا کردند که نماینگر ایست که پاکستان خواهان داشتن نفوذ کامل بالای امور افغانستان است و به همی هدف ISI پاکستان از طالبا حمایت میکنند. در خبرهای جهان مشنوین که در نتیجه حملات هوایی بر مناطق قبایلی در شمال غرب پاکستان بیش از 30 نفر از طالبای شورشی کشته شدند. خبرهای دیگه بین المللی را هم مشنوین، ولی نخواست همکارم فتح محمد بها با خبرهای داخل افغانستان با شماست.
در آغاز سرخط خبرها، وزیر خارجه پاکستان میگوید کشورش افغانستان را در روند گفتگوهای صلح همکاری میکند و یک گزارش مخفی اردوی آمریکا نشان میدهد که پاکستان از گروه طالبان در افغانستان حمایت میکند. با سلام، این هم مشروع خبرها. وزیر خارجه پاکستان در دیدار با رئیس جمهور کرزی وعده سپرد که کشورش افغانستان را در روند گفتگوهای صلح همکاری میکند. ریاست جمهوری افغانستان با پخش اعلامیه گفته است که حنا ربانیکر چاشت امروز پس از رسیدن به کابل با آقای کرزی دیدار و گفتگو کرد. در اعلامیه همچنان آمده است که در این دیدار رئیس جمهور کرزی نیز نقش پاکستان را در روند گفتگوهای صلح افغانستان مؤثر خوانده است. به باور برخی از آگاهان سیاسی، پاکستان میخواهد با این سفر وزیر خارجه اش به کابل خود را در روند گفتگوهای صلح این کشور دخیل سازد. در همین حال، یک گزارش مخفی اردوی آمریکا میگوید که پاکستان از گروه طالبان در افغانستان حمایت میکند. این گزارش که به دست رسانه‌ها افتاده است نشان میدهد که ادارات مخفی پاکستان از حملات طالبان شورشی علیه نیروهای بین المللی در افغانستان حمایت میکند. بی بی سی و روزنامه بریتانیایی تایمز گفتند که این گزارش توسط اردوی آمریکا تهیه و در ماه دسامبر به مقامات ناتو سپرده شده است. در این گزارش آمده است ISI یعنی اداره استخبارات پاکستان که پشتیبانی این اداره از رهبری طالبان مسلح بدون وقفه ادامه دارد و ISI به صورت تنگاتنگ از فعالیت‌های شورشیان حمایت می‌کند. وزارت خارجه پاکستان این گزارش را رد کرده و آن را بی اساس خوانده است. و لوی سرنوالی افغانستان میگوید دوسیه‌های دو تبعه بریتانیا و دو همکار افغانشان که به اتهام حمل سلاح غیر مجوز بازداشت شده بودند را تکمیل و به محکمه مربوط فرستاده است. رحمت الله نظیر معاون لوی سرنوالی افغانستان امروز بر رادیو آزادی گفت این افراد برای انتقال سلاح جواز قانونی در دست نداشتند.
تحقیق از ایران ما تکمیل کردیم به تاریخ 4 دل و ایر محول محکمه زون دوم ولایت کابل ساختیم. هر 4 نفر تحت توقیف است و به حکم قانون انسداد قاچاق بر ازی مطالبه مجازات کردیم.
این دو تبعه بریتانیا و دو افغان حدود یک ماه پیش به اتهام حمل 30 میل سلاح غیرقانونی از سرک پلچرخی کابل توسط نیروهای پلیس بازداشت شدند. خبرهای منطقه و جهان را همکارم جاوید نعیمی پیشکش میکند.
ادامه خبرها از رادیو آزادی. اردوی پاکستان میگوید در نتیجه حملات هوایی بر مناطق قبایلی در شمال غرب این کشور 31 تن از طالبان شورشی کشته شدند. واجد خان و امیرگل دو تن از مقامات اداره محلی در شمال غرب پاکستان گفتند این بمباران صبح امروز بالای مناطق اورگزای و کرم صورت گرفته است. یک مقام اردوی پاکستان که نخواستند نامش گرفته شود میگوید 4 پناهگاه شورشیان در منطقه اورگزای که توسط حامیان قمندان ملا طوفان و قمندان محی‌الدین استفاده می شد هدف قرار گرفته و تخریب شده است. مقامات پاکستانی گمان می کنند که قمندان محی‌الدین شاید در این حمله کشته شده باشد. مقامات استخبارات آمریکا گفتند که در گفتگوها برای ایران هنوز هم باز است تا این کشور بحران بین المللی روی برنامه هسته‌ای‌اش حل کند. جیمز کلاپر رئیس استخبارات ملی آمریکا دیروز گفت که ترکیب از تحریم‌های غرب و دیپلماسی ایران را تشویق خواهد کرد تا فعالیت‌های هسته‌ای‌اش را که باعث تولید اسلحه هسته‌ای شده می‌تواند متوقف سازد. او گفت که اقدام نظامی در مورد ایران روی دست نیست. از جانب دیگر دیوید پتروس رئیس اداره استخبارات مرکزی آمریکا یعنی سیای گفته که تحریم‌های تازه غرب علیه ایران فشارهای جدی اقتصادی را بالای رژیم آن کشور تحمیل کرده است. پس از وضع تحریم‌ها بالای واردات نفت ایران در بازارهای جهانی، عربستان سعودی تولید نفت خود را افزایش داده است. یک مفتش استعی سازمان ملل متحد میگوید اداره او سفر مؤثر به ایران داشته است. مفتشین سازمان ملل متحد با مقامات جمهوری اسلامی ایران روی مسئله استعی آن کشور گفتگو داشتند. هرمان ناکترس معاون اداره بین المللی انرژی اتمی گفته که این اداره هنوز هم کارهای زیاد پیش رو دارد تا درباره برنامه استعی ایران تحقیق کند. او امروز پس از سفر 3 روزه مفتشین سازمان ملل به ایران که دیروز به پایان رسید به خبرنگاران معلومات داد. به گفته این مقام سازمان ملل، اداره بین المللی انرژی اتمی و ایران تعهد کردند که برای روشن ساختن تلاش‌های استعی تهران همکاری کنند. روسیه که در شورای امنیت سازمان ملل متحد از حق ویتو برخوردار است، متن پیشنویس قطعنامه به خاطر پایان خشونت‌ها در سوریه را رد کرده است. متن پیشنویس که توسط اعضای شورای امنیت به حمایت اتحادیه عرب صورت گرفته، از بشار الاسد رئیس جمهور آن کشور خواسته تا از قدرت برکنار شود. هیلری کلینتون وزیر خارجه آمریکا میگوید که این پیشنویس از مداخله نظامی حمایت نمی‌کند. اما ولادیمیر چیژوف سفیر روسیه در سازمان ملل متحد گفته که متن پیشنویس این قطعنامه موقف مسکو را در بحران سوریه تغییر خواهد داد. ویتالی چورکین سفیر روسیه در این سازمان هم دیشب گفته بود: ما از اتحادیه عرب حمایت کرده ایم و می خواهیم تا از این اتحادیه حمایت کنیم و من فکر می کنم که ما می توانیم تا متن یک پیشنویس را تهیه کنیم تا برای چگونگی همکاری ما با اتحادیه عرب در پروسه فعلی کمک کند و همه اطراف را به گفتگوها بکشاند. بر اساس گزارش تازه سازمان ملل متحد، در نتیجه سرکوب تظاهرات ضد حکومت در سوریه تقریبا 5400 تن کشته شدند. میت رامنی سناتور حزب جمهوری خواه توانسته تا در دور مقدماتی انتخابات ریاست جمهوری آمریکا اکثریت آرای مردم را در ایالت فلوریدا کسب کند. گفته می شود که اکنون فرصت برای او به خاطر نامزدی در انتخابات ماه نوامبر و رقابت با رئیس جمهور باراک اوباما پیشتر شده است. پس از شمارش تقریبا تمامی آرای روز سه‌شنبه، رامنی توانست تا 46% آرا را به خودش اختصاص دهد. نیوت گینگریچ رئیس سابق مجلس نمایندگان آمریکا در رای دهی دیروز ایالت فلوریدا توانست تا 31% آرا را کسب کند. و نتایج نشان می‌دهند که بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل برای رهبری حزب لیکود برنده شده است. لیکود گفته که نتانیاهو در رای دهی دیروز توانست تا بیش از 75% آرا را کسب کند. گفته می‌شود که در این رای دهی 125,000 تن از اعضای حزب لیکود برای رهبری این حزب تا اخیر سال 2013 میلادی رای دادند. پایان خبرهای این ساعت از رادیو آزادی.
ساعت 3:08 بعد از ظهر با وقت افغانستان است. تفصیل این موضوعات را در جریان برنامه خواهید شنید. وزیر خارجه پاکستان در جریان دیدارش امروز از کابل با رئیس جمهور کرزی ملاقات نموده روی موضوعات مهم بین دو کشور بحث کرد.
پاکستان کے لیے کابل سے زیادہ امپورٹنٹ اس کا کوئی کیپٹل نہیں ہے.
بر اساس اسناد تازه افشا شده توسط مقامات آمریکایی، پاکستان در تلاش افزایش نفوذش در افغانستان است و به همین هدف از طالبان حمایت می‌کند. لویس آرنوالی افغانستان میگوید دوسیه های 4 تن به شمول 2 برطانوی را که به اتهام انتقال اسلحه غیر قانونی زندانیان به محکمه ارسال کرده است. گزارش های دیگر را هم میشنوید، با ما بانید. شنونده عزیز، چنانچه در خبرها شنیدین، وزیر خارجه پاکستان امروز در یک سفر از قبل اعلان شده وارد افغانستان شد. گزارش شده که حنا ربانی کر با رئیس جمهور کرزی و وزیر خارجه افغانستان دیدارهایی داشت. جزئیات موضوع از خبرنگار رادیو آزادی ستار فروغ در کابل میشنویم که می حال در محل حضور داره که در اونجا خانم ربانی با مقامات افغان دیدارهایی داشته و صحبت‌هایی داشته. همکار عزیز ستار فروغ، سلام و روزتان خوش، صدای ما میشنوی؟
بله صدای شما رو میشنم زرگونه جان، سلام با شما هم و شنوندگان گرانقدر رادیو دبی.
زنده باشین همکار عزیز، بفرمایین جزئیات در مورد ای دیدار وزیر خارجه پاکستان با مقامات افغانی رو بدین.
خب وزیر خارجه پاکستان دقایق پیش پس از ملاقات با همتای افغانش دکتر زلمی رسول در یک کنفرانس خبری مشترک با او حضور یافت و گفت که با یک پیام قوی صلح و حسن نیت به کابل آمده. او صلح و امنیت در افغانستان به منفعت منطقه خواند و گفت که به صورتی که صلح در افغانستان باشد در منطقه هم صلح و ثبات برقرار میشه و اضافه کرد که از هر اقدام حکومت افغانستان در زمینه برقراری صلح و ثبات در افغانستان پاکستان حمایت میکنه، از هر ابتکار صلح و حذر، از هر برنامه که بر رهبری حکومت افغانستان باشه پاکستان حمایت میکنه. او بر تقویت روابط میان کابل و اسلام‌آباد تاکید نمود و در پاسخ به سوال گزارش ناتور هم رد کرد که گفته شده ادارات پاکستان از طالبان مسلح در افغانستان حمایت میکنه و از موقعیت چهره های ارشد گروه طالبان پاکستان معلومات داره. این گزارش به شدت رد نمود. در بخش سخنان خود گفت که افغانستان و پاکستان آشوب و خرابی زیاد را دیده و پاکستان آماده است که با افغانستان در رفته های مختلف کمک بکنه. همچنان دکتر زلمی رسول وزیر خارجه افغانستان گفت که کابل اسلام آباد طی سالهای اخیر در روابطش فراز و نشیب هایی که بوده فعلا به این نتیجه رسیدن که جز داشتن روابط خوب و حسنه و تقویت روابط و دوستی دیگر راهی ندارن و او هم ادراز امیدواری کرد که با سفر این مقام بلندپایه پاکستان در کابل روابط بین کابل و اسلام آباد بیشتر تقویت شود و همچنان دکتر زلمی رسول گفت که قرار است رئیس جمهور کرزی در آینده نزدیک به پاکستان سفر داشته باشد و در این جریان هم با مقامات پاکستانی در رابطه با تامین صلح و ثبات در دو کشور بحث صورت میگیرد. رحیم ربانی‌کر وزیر خارجه پاکستان پیش از چاشت امروز طی یک سفر رسمی به کابل آمد و با تفصیل با رئیس جمهور کرزی و برخی از چهره های سیاسی افغان مثل حاجی محمد محقق و محمد یونس قانونی، فیض الله زکی دیدارهای داشته و قرار است در ادامه روز به گفته برخی از منابع سفارت پاکستان که با شماره از اعضای شورای عالی صلح و برخی از اعضای ولسی جرگه افغانستان هم دیداره داشته باشه. این اولین بار است که این مقام بلندپایه پاکستان ربانی‌کر با عنوان وزیر خارجه پاکستان به کابل می آید. برخی از کارشناسا به دیده شک و تردید به این سفر این مقام پاکستانی می بینند و اونها به این فکر هستند که پاکستان با اعزام وزیر خارجه خود به کابل تلاش میکنه تا شمولیت پاکستان کشور در گفتگوهای جدی سال بین امریکا و طالبان مسلح. اما وزیر خارجه پاکستان گفت که در صورت از تلاشای سال پاکستان از تلاشای سال در افغانستان پاکستان حمایت میکنه که این تلاشا بر رهبری حکومت افغانستان باشه.
بله همکار عزیز، در رابطه با امی جملات اخیری که شما گفتین، در حالی که وزیر خارجه پاکستان امروز در کابل است، از تلاش های کشورش برای ایجاد ثبات و صلح در افغانستان سخن گفته، گزارش های زیاد در رسانه های بین المللی منتشر شدند که گویا اسناد مخفی توسط مقامات آمریکایی افشا شده که پاکستان در تلاش گسترش نفوذ خود در افغانستان از طریق حمایت به طالبان است. آیا سوال از خانم حنا ربانی شد در جریان این کنفرانس خبری؟ آیا کسی ازش سوال کرد در این مورد گزارش های تازه منتشر شده؟
خب زرگونه جان، پیشتر من تذکر دادم که سوال در این مورد مطرح شد، بله، از وزیر خارجه پاکستان و حنا ربانی‌کر به شدت گزارش ها را رد کرد و این را یک پروپاگند در برابر پاکستان خواند.
یک دنیا تشکر همکار عزیز، روز خوش داشته باشین. ستار فروغ خبرنگار رادیو آزادی در کابل بود که از جریان کنفرانس خبری وزیر خارجه پاکستان در کابل به ما معلومات داد و جزئیات بیاناتش. در مورد بیانات آقای کرزی و اعلامیه‌ای که گفته شده از ریاست جمهوری افغانستان منتشر شده، در همین مورد البته در ارتباط افغانستان پاکستان، روابط افغانستان پاکستان، همکارم احمد جعفر احمدی امیحال از استدیوی کابل با ماست. همکار عزیز سلام و روزتان بخیر. بفرمایید اگر کوتاه جزئیات بدین در اعلامیه رئیس جمهور کرزی چی گفته شده؟
سلام عرض میکنم. بیشتر میخوایم تمرکز داشته باشم روی دیدار امروز خانم کر، وزیر خارجه پاکستان، با رئیس جمهور کرزی در ارگ ریاست جمهوری افغانستان. وزیر خارجه پاکستان در دیدار با رئیس جمهور کرزی گفته که پاکستان در بخش تامین صلح در افغانستان همکاری همه جانبه میکنه. این خبر قسمی که خودت هم گفتی از طرف ریاست جمهوری افغانستان منتشر شده، اما در اعلامیه‌ای که در مورد دیدار خانم کر با رئیس جمهور کرزی به نشر رسیده و در او معلومات داده شده، به طور مشخص گفته نشده که پاکستان در بخش تامین صلح و ثبات در افغانستان چنو همکاری میکنه. به اساس اعلامیه ریاست جمهوری، خانم کهر گفته که به هدف تقویت بیشتر روابط افغانستان با پاکستان به کابل آمده و در این دیدار که امروز در ریاست جمهوری افغانستان صورت گرفته، رئیس جمهور کرزی گفته که پاکستان میتونه تا در پروسه صلح افغانستان نقش مؤثر داشته باشه. رئیس جمهور کرزی همچنان گفته که افغانستان و پاکستان باید در جهت برقراری صلح و ثبات در افغانستان گام‌های عملی بردارن. همچنان وزیر خارجه پاکستان که امروز در یک سفر یک روزه وارد کابل شد، از رئیس جمهور کرزی دعوت کرده تا در نشست سه جانبه افغانستان، پاکستان و ایران شرکت بکنند. ریاست جمهوری افغانستان نگفته که آقای کرزی در پاسخ به این تقاضای خانم کهر چه گفته. البته این نشست قرار است در اواسط ماه جاری میلادی در پاکستان برگزار شود. یک اشاره کوتاه بسیار به مسئله روابط افغانستان و پاکستان: در حالی که وزیر خارجه پاکستان از همکاری کشورش در بخش تامین صلح و ثبات در افغانستان اطمینان و خبر داده، برخی از کارشناس های افغان پاکستان را متهم می کنند که از هیچ سنگندازی در جهت ناکام ساختن تلاش های حکومت افغانستان برای تامین صلح در کشور فروگذار نکرده، و به گفته کارشناسا اگر دولت مردای افغان متوجه تلاش ها و تحرکات زیرکانه پاکستان در ارتباط به مسائل افغانستان نباشند و فریب سخنای چرب و عوام فریبانی مقام های پاکستان را بخورند، پاکستان یک بار دیگر می تواند افغانستان را به کام بدبختی ها بکشانه.
یک دنیا تشکر همکار عزیز احمد جعفر احمدی، خبرنگار رادیو آزادی در کابل بود که از بحث های امروزی که رئیس جمهور کرزی و وزیر خارجه پاکستان به ما معلومات داد. این دیدار در حال صورت میگیره که اسناد سری افشا شده البته توسط مقامات امریکایی و به دست رسانه ها رسیده و گفته میشه که اداره استخبارات نظامی پاکستان یا ISI در حملات طالبان بر ضد قوای خارجی در افغانستان کمک میکنه. بخشی از این گزارش سری توسط BBC و روزنامه تایمز لندن به نشر رسیده و در گزارش ها گفته شده که طالبان برای به قدرت رسیدن دوباره در افغانستان آمادگی میگیرن و میخواین بعد از خروج قوای خارجی از افغانستان در سال 2014 دوباره به صحنه برگردن. جزئیات بیشتر موضوع را از همکارم سید سمی عباس میشنوین.
روزنامه فاینانشال تایمز می نویسد یک موضوع ناخوشایند جنگ افغانستان این است که همه فکر می کنند صلح افغانستان تنها از طریق میدانهای جنگ در ولایات هلمند و کندهار که با پاکستان سرحد مشترک دارند میسر شده می تواند. اما شماری دیگری از روزنامه ها از قول یک گزارش سری نظامی امریکا که به تازگی جزئیات آن به دست رسانه ها رسیده، می نویسند که در حقیقت این خود پاکستان است که جنگ را در افغانستان دامن می زند و اداره ISI طالبان را در جنگ هایشان علیه قوای ناتو و افغان در خاک افغانستان حمایت می کند. این راپور سری که یک بررسی از فعالیت قوای امریکا و ناتو در افغانستان می باشد، در بکگراند تهیه شده و غیر منتظره نکات آن به رسانه ها رسیده است. در مورد چنین راپور BBC و روزنامه تایمز لندن با جزئیات معلومات داده و روزنامه های دیگر هم نکات آن را اقتباس کردند. به هر حال روزنامه گاردین می نویسد از این را پر معلوم می شود که طالبان با تغییر در سیاست و ایجاد اعتدال در روش های تند گذشته خود حمایت پاکستان را به دست آورده و تئوری می گیرند که بعد از سال 2014 دوباره به صحنه قدرت افغانستان ظاهر شوند. نظر به این راپور همکنون یک تعداد زیاد افغان ها برای برگشت طالبان آمادگی می گیرند و چنین نظر وجود دارد که با خروج قوای خارجی از افغانستان طالبان پیروزی خود را حتمی می شمارند. نظر به نوشته روزنامه تایمز در این اسناد واضح شده است که طالبان با تغییر سیاست های خود در داخل افغانستان هم طرفداری مردم را جلب کردند. در رابطه با نقش پاکستان در حمایت طالبان در راپور سری آمده است که مقامات آیسای پاکستان می دانند که رهبران طالبان در کجا هستند و با آنها تماس مستقیم دارند. یک مقام ناتو به بی بی سی گفته است که این راپور کاملا سری و داخلی بود و نباید به دست خبرگزاری ها می رسید. مقامات وزارت های خارجه بریتانیا و امریکا از ابراز نظر در این مورد خودداری کردند. وزارت خارجه پاکستان این راپور را استهزاء خوانده و آن را رد کرده است. اما تحلیلگران به این نظرند که این راپورت در مورد حمایت پاکستان از طالبان نکته جدید ندارد. به گفته کارشناس امور سیاسی و نویسنده احمد رشید، امریکا و غرب قبلا در این مورد معلومات داشتند. این موضوع برای نظامیان ناتو و نظامیان امریکا کاملا واضح بود. جنرال های بزرگ امریکایی به من گفتند که آنها در سال 2005 در مورد حمایت پاکستان از طالبان به رئیس جمهور بوش و وزیر دفاع امریکا دونالد رمسفیلد معلومات دادند، ولی گفته های آنها نادیده گرفته شد. به نظر من این معلومات برای هیچ کس تازه نیست، اما این که این راپور با این لحن افشا شده است هیجان ایجاد کرده است. به نظر روزنامه ها در حالی که قوای امریکا و ناتو در افغانستان سعی دارند که نفوذ طالبان را کاهش بدهند و از برگشت آنها به قدرت جلوگیری نمایند، نشر چنین راپورها معنویات طالبان را بلند می برد. روزنامه تایمز می نویسد این راپور در حقیقت بازی دوگانه پاکستان را نشان می دهد که از یک طرف خود را متحد امریکا و غرب حساب می کند و از سوی دیگر دشمنان آنها را تقویه می کند تا بر قوای امریکا و ناتو در افغانستان حمله کنند.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگی تان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
لویسارنبولی افغانستان گفته دوسیه های 4 تن به شمول 2 برتانوی را که به اتهام انتقال اسلحه غیرقانونی زندانی شدند به محکمه ارسال کرده. این 2 تبی برتانوی همراه با یک مترجم و یک رانندهشان در اوایل ماه جنوری سال جاری به اتهام قاچاق 30 میل اسلحه غیرقانونی در شرق کابل دستگیر شده بودند. لویسارنبولی دوسیه های این افراد حدود یک هفته پیش به محکمه ارسال کرد. بود. جزئیات موضوع از فرشتن دامش نوین.
با گفته مقام های لویسارنبولی افغانستان، 2 ماه بعد محکمه بالای این افراد حکم صادر خواهد کرد. رحمت الله نظری معاون لویسارنبولی به روز چهارشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت دوسیه های 2 تبعه بریتانیا و همکاران افغانشان حدود 7 روز پیش به محکمه زون 2 ولایت کابل ارسال شدند.
2 نفر اتباعی بریتانیایی به تاریخ 15 سال 90 دوسیهش به سارنوالی مواصلت کرده. در جریان 10 روز اینا وکیل برای خود گرفتن و ترجمان و بعدا تحقیق دادن. تحقیق از ایره ما تکمیل کردیم به تاریخ 4 دل و ایره محول محکمه زون 2 ولایت کابل ساختیم. هر 4 نفر تحت توقیف است و به حکم قانون انسداد قاچاق برای ازی مطالبه مجازات کردیم.
آقای نظری میگوید از محکمه خواستند تا این افراد را مطابق به ماده 9 قانون انسداد قاچاق به مجازات محکوم کند. این 2 تبع بریتانیا همراه با یک مترجم و یک راننده افغانشان در اوایل ماه جنوری سال روان به اتهام قاچاق 30 میل اسلحه غیرقانونی از سوی پلیس در شرق کابل دستگیر شدند. مقام های افغان گفتند که این افراد برای یک شرکت خصوصی امنیتی کار میکردند. با گفته معاون لویسارنبولی افغانستان، این 2 بریتانیایی در جریان تحقیقات اعتراف کردند که آنها بنابر دستور معاون شرکت خصوصی که برای آن کار میکردند، اسلحه را به خاطر تطبیقات به یکی از مراکز نیروهای بین المللی انتقال میدادند.
وقتی که تطبیقات و دپارت رو صلاح انتقال بینو نمبرو نه ولی لمنزوری
زمانی که صلاح رو غرض اجرای تطبیقات انتقال داده چرا شماره های مساسلان رو پاک کردن جلب برای گرفتاری یوان معاون شرکت هم صورت گرفته اما تا اکنون گرفتار نشده است قانون جزای افغانستان صراحت دارد هر جرمی که در محدوده جغرافیای افغانستان صورت گیرد احکام قانون جزای افغانستان در مورد آن تطبیق می شوند
جزا قانون حکومت تطبیقی
پیش از این هم ادبای خارجی به جرایم مختلف در افغانستان گرفتار شدند اما این نخستین بار است که بیش از 30 میل اسلحه غیر قانونی از نزد ادبای بریتانیا و همکاران افغانشان به دست می آیند دیده شود محکمه بالای این افراد چی حکم صادر می کند
نیزه مدور تا دقایق بعد از رادیو آزادی
امسال مصادف است با 215مین سال تولد موزیسین و کمپوزیتر نابغه جهان موسیقی فرانس پیتر شوبرت که از خود بیش از 600 آهنگ رومانتیک و 9 سمفونیک جاودان برای بشریت به یادگار گذاشته. همکارم آرش همایون جزئیات بیشتر دارد.
به تاریخ 31 ماه جنوری سال 1779 میلادی در منطقه هملت پورت گراوند شهری ویانا مرکز اتریش در خانواده دهقان مورویایی فرانس تیودور شوبرت پسر متولد شد که اسمش را فرانس پیتر شوبرت گذاشتند. پدر فرانس پیتر شوبرت معلم مکتب کلیسا و مادرش الیزابت ویتس دختر یک قفلساز بود. الیزابت 14 طفل تولد کرد که از آن جمله فقط 5 تن آنها زنده ماندند و فرانس پیتر شوبرت یکی از آنها بود. آموزش موسیقی شوبرت در سن 5 سالگی آغاز شد و 7 ساله بود که استعداد بی‌مانندش مورد توجه موزیسن بزرگ و با نفوذ آن دوران آنتونیو سالیری قرار گرفت. سالیری به زودی به ترینر و آموزگار خصوصی کمپوزیسیون و تئوری موسیقی شوبرت مبدل شد. فرانس پیتر شوبرت زندگی کوتاه اما پرثمری داشت. وی در سن 31 سالگی وفات کرد و بیش از 600 آهنگ به همتای رومانتیک و قطعات موسیقی، 9 سمفونی به شمول سمفونی مشهور نافرجام، اپراها، آهنگ‌های عرفانی و نیایش و قطعات پیانو را از خود به جا گذاشت. شوبرت در مؤثرترین دور زندگیش می گفت هر صبح خودم را با ساختن یک آهنگ یا پارچه تازه موسیقی آغاز می کند. شوبرت دوستان هنرمند زیادی داشت که دور هم جمع می شدند و در پیامد انقلاب کبیر فرانسه بارها توسط پلیس اتریش بازداشت و زندانی شد. شوبرت بانک سلطان موسیقی دوران خودش محسوب می شد مانند اکثر هنرمندان و نوابغ هنرمندان دوران با تحمل رنج و درد بی پایان چشم از جهان پوشید و نظر به وصیت خودش در جوار مقبره بتهوون که برایش یک الگوی قابل احترام بود به خاک سپرده شد بعدها جنازه هر دو را از قبرستان زنترال فریدهوف به ویانا انتقال دادند تلاش ها و آفرینش های فرانس پیتر شوبرت بود که برای درخشش و آفرینش هنرمندان چون مهلر و بروکنر که سالها بعد از وی پا به عرصه موسیقی گذاشتند راه را هموار کرد منتقدان و پژوهشگران جهان موسیقی بعد از مرگ شوبرت به ارزش و اهمیت آفریده های وی پی برده با آن توجه کردند شهرت واقعی و جهانی در حقیقت بعد از مرگ به سراغ شوبرت آمد و آثارش به یک ارزش معنوی همه بشریت مبدل شد.
بله شنونده عزیز فرانس شوبرت سلطان موسیقی دوران خودش می گفت هر صبح با یک پارچه موسیقی های جدید آغاز می کنه تا یادگار خوب را به مردم دنیا و برای خوشی جهان یادگار بانه
ما را از اخبار محل و منطقه تان با خبر سازید
شما هم می توانید خبرنگار باشید
مشترکین شرکت مخابراتی اتصالات می توانند از تمام مناطق افغانستان اخبار شهر، محل و منطقه خود را بر رادیو آزادی بفرستند.
فقط با ارسال یک اسمس به شماره 818 خبرنگار افتخاری رادیو آزادی شوید.
اخبارتان را از طریق اسمس به شماره 818 بر رادیو آزادی بفرستید.
شماره 818 شرکت مخابراتی اتصالات برای خبرنگار افتخاری رادیو آزادی.
ساعت 3:30 است. توجه کنین به سرخط خبرهای افغانستان و جهان از همکارم جاوید نعیمی.
وزیر خارجه پاکستان در دیدار با رئیس جمهور کرزی تعهد کرد که کشورش افغانستان را در روند گفتگوهای صلح همکاری میکند. ریاست جمهوری افغانستان با پخش خبرنامه گفته که هنا ربانی کر چاشت امروز پس از رسیدن به کابل با آقای کرزی دیدار کرد. یک گزارش مخفی اردوی آمریکا میگوید که پاکستان از گروه طالبان در افغانستان حمایت میکند. این گزارش که به دست رسانه‌ها افتاده است نشان میدهد که ادارات مخفی پاکستان به شمول ISI از حملات طالبان شورشی علیه نیروهای بین المللی در افغانستان حمایت میکنند. لوئیس آرنولی افغانستان میگوید دوسیه های دو تبعی بریتانیایی و دو همکار افغانشان را که به اتهام حمل سلاح غیر مجوز بازداشت شده بودند تکمیل و به محکمه مربوط فرستاده است. رحمت الله نظری معاون لوئیس آرنولی افغانستان امروز به رادیو آزادی گفت این افراد برای انتقال سلاح جواز قانونی در دست نداشتند. در نتیجه حملات هوایی بر مناطق قبایلی در شمال غرب پاکستان 31 تن از طالبان شورشی کشته شدند. دو تن از مقامات اداره محلی در شمال غرب این کشور گفتند این بمباران صبح امروز بالای مناطق قبایلی اورگزای و کرم صورت گرفته است.
بحث هفته. سلام های مجاوید حسن زاده را پذیرا شوید. در بحث امروزی رادیو آزادی انکشاف های اخیر در مورد گفتگوهای صلح با طالبان و نقش پاکستان در این مذاکرات را به بررسی میگیریم. در حالی که تلاش ها به هدف ایجاد دفتر سیاسی برای طالبان ادامه دارند، در این روزها زمزمه های نیز در مورد آغاز گفتگوهای صلح میان حکومت افغانستان و طالبان در عربستان سعودی وجود دارند. گزارش ها میرسند که برنامه اجرای گفتگوهای صلح با طالبان در عربستان سعودی پروژه است که به طور مشترک از سوی حکومت های افغانستان و پاکستان طراحی شده است. با توجه به اینکه پاکستان از سوی حکومت افغانستان و سبوتاش کردن تلاش های گفتگو با طالبان متهم شده، دخیل شدن پاکستان در روند صلح افغانستان میتواند به نفع تلاش های جداگانه حکومت های افغانستان و آمریکا به هدف اجرای گفتگوهای صلح با طالبان. دیگر در این زمینه را با مهمانان برنامه ما هر یک اجمل سهل کارشناس مشاور دفتر رسانه های حکومت به بحث میگیریم. هرچند ما از آقای عضو ولسی جرگه افغانستان هم دعوت کرده بودیم تا در بحث با ما شرکت کنند، اما آقای امیزه چند لحظه قبل از آغاز بحث در تلفنی گفتند که بنابر مصروفیت های زیادی نمیتونن در بحث شرکت کنند. خب هم ما بحث با دو تن از مهمانان ما آغاز میکنیم. در قدم با مهمانان ما در این بحث خوش آمدید میگوییم. خب سوال اول از آقای اجمل ساحل میپرسیم که حالا گفته میشه که پاکستان تلاش داره تا حضور داشته باشه در مذاکرات میان طالبان و حکومت افغانستان. به نظر شما نقش پاکستان در روند مذاکرات با طالبان تا چه حد مهم است؟
باور من این هست که پاکستان میخواد بازی های دوگانه را در پیش بره. گاهی از روند مذاکره و روی کرده مذاکره و نفع و اهداف منافع و ملیشان استفاده بکنن و گاهی هم به خاطر جنگ و تنش در افغانستان. پاکستان برای ازی که آخرین تلاش را کرده باشه که تا در این روند شامل بوده باشه و نقش پاکستان را یک بار دیگر در عمق استراتژی های افغانستان مطرح بکنن، اونا بحث صلح و مذاکره را مطرح. پاکستان به این باور هست که افغانستان از جمع کشورهایش باشه، از جمع حامیانش باشه و به عنوان جبهه عقب جنگ برای پاکستان باشه. پاکستان به نوع تلاش میکنه که افغانستان را به عنوان دهلیز خودش با آسیا مرکزی استفاده بکنه و همچنان مفاهیم دیگه وجود داره. و این بحث پاکستان این هست که اگر این بار از در مذاکره و مفاهمه وارد بشن در سیاست های کلان افغانستان و منطقه، بعد اونا میتونن طالبان را در قدرت شامل بسازن و با کسب قدرت طالبان در ساختارهای سیاسی و امنیتی افغانستان، اونا میتونه به نوع فشار برای هندوستان بیشتر بسازه و یا به شکل بتونه که با پاکستان توازن رابط را در افغانستان ایجاد بکنه. این تلاش ها برای این هست و بدین جهت است که ما بحث ما این هست که امین قدر که پاکستان میتونه در تنش زایی در افغانستان فعالیت داشته باشه و نقش داشته باشه، به همین اندازه در تنش زدایی و در صلح و ثبات میتونه در افغانستان نقش فعال و ارزنده را داشته باشه.
تشکر از شما خانم کتوازی.
انتظار حکومت افغانستان از سفر ربانیکر وزیر خارجه پاکستان در بخش تامین صلح و مذاکره با طالبان به افغانستان چی است؟
بسم الله الرحمن الرحیم. تشکر. منظور از این سفر تحکیم روابط و ترمیم روابط میان دو کشور است که روابط اقتصادی، روابط اجتماعی و همچنان روابط سیاسی را در بر میگیره. قسمی که شما شاید حال هستین که حکومت افغانستان همیشه توازن و اهمیت روابط با همسایگان را میداند و همیش در عین حال که با پاکستان روابط خوب داره، با هند و ایران هم روابط خوب داره. متاسفانه حکومت پاکستان گاهی وقت از این روابط با یک نظر دیگه میبینند.
مثلا با کدام نظر؟
مثلا اونا به فکر هستند که افغانستان فعلا هم افغانستان 10 سال یا 12 سال قبل است و اونا میتونن با آسانی هر چیز که بخواین یا به هر وسیله که بخواین کار کنن. اما به فضل خدا و به کمک مردم افغانستان، فعلا افغانستان صاحب یک حکومت انتخابی مردم است، داره یک نظام دموکراتیک است و هیچ کس حق و اجازه مداخله نمیتوه و هیچ وقت هم نخواست که مداخله کنه در امور کشورهای دیگه. اما ما میخواییم در این حال روابط حسنه داشته باشیم، بالخصوص روابط اقتصادی و فرهنگی با کشورهای همسایه. پس پاکستان فعلا این را درک کرد. شما دیدین که در طول چند مدت روابط ما بعد از شهادت محترم استاد ربانی رئیس شورای عالی صلح با پاکستان چندان خوب نبود. یعنی ما میخواستیم که نتایج کمیسیون مشترک بر ما هر چیز زودتر بده که تا هنوز ندادن و پاکستان در اون راه خودم مقصر دانست و این سفر که به خواست خودشان است، نه به خواست حکومت افغانستان. ما از این سفر استقبال میکنیم، باز هم با یک امید خوب ببینیم که پاکستان از این که اهمیت روابط با افغانستان درک کرده باشد، مثل که درک کرده که در طول چند ماهایی که با افغانستان روابط نداشت، شما دیدین که فشارهای بین المللی، فشارهای اقتصادی، حتی فشارهای اجتماعی بالای حکومتشان وارد شد. پس ما میخواییم که این روابط تحکیم شود و این سفر را به یک فال نیک میبینیم. امیدوار به این هستیم که به طوری که در اجندا گفته شده که موضوعات اقتصادی، اجتماعی و همچنان موضوعات سیاسی که تیرگی را به وجود آورده، پس ترمیم و هرچی خوبتر شود.
آقای سوال، قسمی که خانم قطوازی گفتن که حالا مفکوره پاکستان تغییر کرده و اونا درک کردن، نظر شما در این مورد چی است که پاکستان های این بار میخواد صادقانه با افغانستان روابط داشته باشه؟ نظر شما در این مورد چی است؟
من به باور هستم که سیاست خارجی افغانستان یک سیاست کثرت‌گرایی هست، یعنی یک سیاست مالتی لاترال دیپلماسی، یعنی یک سیاست کثیر المحوری هست. در گذشته سیاست افغانستان بر اساس یونی لاترال دیپلماسی، یعنی سیاست های یک جانبه مطرح شده بود که با برخی از کشورها میتونه که رابطه استراتژیک داشته باشه. اما رئیس جمهور بار دوم وقتی منتخب شد، ایشان اعلان کردند که از این بعد سیاست خارجی افغانستان بر اساس سیاست های کثیر المحور خواهد بود. ولی مشکلات در امین هست که سیاست های کثیر المحور بدون از اینکه واقعیت های و رخدادها و رویدادهای منطقه را جدی و واقع بینانه در نظر گرفته نشه، ما به این باور هستیم که این سیاست با مشکلات زیاده روبرو میشه که امروز ما روبرو هستیم. از یک طرف شما میبینین که افغانستان داره با ایران رابطه خوب را میخواد نگاه بکنه و ایجاد بکنه، و از طرف دیگه با ایالات متحده آمریکا، در حالی که این دو کشور دشمنای عنعنوی و دیرینه هستند و این ناممکن هست برای کشور کوچک مانند افغانستان که بتونه یک تعادل را در رابط با این دو کشور ایجاد بکنه. اگر با کلمات میخوایم بازی بکنیم اون بحث جدا است. اگر مسائل اکادمیک و علمی میخوایم مطرح بکنیم باز اون مسائل معلوم هست. آن چیزی که پاکستان امروزه، ما به باور هستم که اگر چنین بحث با وجود داشته باشه، دیگه به این معنا هست که دشمنی پاکستان و هندوستان تمام شد، دیگه اینا میان صادقانه در افغانستان عمل میکنن. نه، این چنین چیزی نیست. این دشمنی به جای خود هست، این رقابت ها تسلیحاتی و استراتژیک به جای خود باقی مانده. آن چیزی که پاکستان درک کرده این نیست که به خاطر افغانستان درک کرده. درک این هست که اون موقف و موقعیت را که پاکستان در استراتژی های کلان جامعه جهانی مخصوص ایالات متحده آمریکا در دوران جنگ سرد داشت، دیگه او موقف را نداره. برای ازی که پاکستان امروزه به عنوان یک وسیله نیست که ایالات متحده آمریکا او را بتونه از او استفاده بکنه. شما همینطوره که صحبت های رؤسای جمهور ایالات متحده آمریکا را شما شنیدین، وقتی که اونا مطرح کردن که بودجه نظامی خود را کاهش میدن، اونا واضح و روشن گفتن که از این بعد ما در مسائل اقیانوس آرام یا ایشیا پاسیفیک و همینطور در آسیای مرکزی و خاورمیانه زیاد متمرکز خواهد بودیم. پس بیاین به الگوها میپردازیم یا به ابزار استراتژیک میپردازیم. در زمانی که دوران جنگ سرد در افغانستان بود یا در اتحاد شوروی بالای افغانستان عمل کرده بود، پاکستان میتونست به عنوان یکی از بخش سناریوی ایالات متحده آمریکا محسوب بشه تا افغانها را در خاک خود جا بده و علیه شوروی ها بجنگن. اما امروزه اون بحث نیست. برای اینکه اگر ما مقایسه بکنیم، پاکستان اگر با چین مقایسه بکنیم، پاکستان یک کشور بسیار کوچک است. بدین جهت است که ایالات متحده آمریکا تلاشش بر این هست که معادل چین را پیدا بکنه. کل معادل چین هندوستان هست و امروزه در محراق استراتژی ایالات متحده آمریکا به عنوان یک وسیله بهتر که بتونه چین را محدود بسازه فعالیتش، او هندوستان است نه پاکستان. پاکستان این واقعیت را درک کرده، نه این واقعیت را که با افغانستان بیا سول بکنه و با مسائل دیگه. بدین جهت است ما باز هم تکرار میکنم، کسانی که سیاست خارجی افغانستان جور میکنن و کسانی که بر دفاع از سیاست خارجی افغانستان بحث و صحبت میکنن، این نکات نظرات در نظر بگیره، اما مسئله روشن و واضح در اختیار مردم افغانستان قرار بده تا شک و شبهاتی که در این راستا وجود داره هم مردم افغانستان از اونها نجات پیدا بکنن و هم کسایی که سیاست خارجی افغانستان تدوین و آماده میسازن.
خانم غرغ، شما چقدر موافق هستن با آقای سهیل که اونها گفتن که سیاست حکومت افغانستان با پیش گرفته تا مشکلات را ایجاد بکنه؟ نظر شما در این رابطه چیست؟
تشکر. البته نظر سهیل صاحب نظر خودشان است، ما در مورد نمیخوایم ابراز نظر کنم چون ما به نظرات هم
احترام داریم. نظر
ما میخوایم نظر یا موقف حکومت افغانستان برتون واضح بسازم. وقتی که ما میگیم که ما اهمیت یا اهمیت روابط با همسایگان را درک کردیم، ای به این معنی نیست که ما خدا نکرده منافع ملی افغانستان را نادیده میگیریم. ما وقتی که اهمیت یا روابط میخواییم، ای در یک چارچوب یا در یک چوکاتی است که منظور از او چوکات منافع ملی افغانستان است و ما هیچ وقت نمیخواییم که زیر دست یک کشور باشیم. ما نمیخواییم که زیر دست حتی آمریکا یا ایران باشیم، اما میخواییم چون ایتو نیست که سیس افغانستان یک کشور جنگ دیده است، افغانستان یک کشور غریبه است که اقتصادش فعلا اقتصاد بر پای خود نیست، اما ایتو نیست که افغانستان یک کشور است که همسایه‌ها به او ضرورت نداره. یعنی من حیث مرکز آسیا همسایه‌ها اهمیت افغانستان را بر خوبی درک کردن. یعنی وقتی که ما با هند روابط داریم، ای به این معنی نیست که خدا نکرده دشمنی با پاکستان است، یا وقتی که با ایران روابط داریم ای به این معنی نیست که دشمنی با آمریکا است، بلکه ما در چوکات منافع ملی افغانستان میخوایم روابط خود دگام ترمیم کنیم و دگام هم فساحت ببخشیم و هیچ وقت نمیخوایم منافع ملی افغانستان زیر پا بگذاریم. چرا که ما ببینیم ما اهمیت درک کردیم. وقتی که در افغانستان جنگ بود، شما دیدین که در پاکستان چی حالی بود. یعنی سیس اگر پاکستان وقت از جنگ افغانستان سود می برد یا طالبان را تقویه می کرد، اما امروز شکار امو طالب است. امروز شما ببینین که حکومت ملکی یا مردم عامش تا کجا رسیدن. در پاکستان فعلا اونا با مشکلات اقتصادی دوچار هستن، حتی زیادتر از افغانستان. اونا حتی گاز فرام کردن نمیتونه، برق فرام کردن نمیتونه، هر روز به روز مردم میخیزن علیهشان مظاهره میکنن. ای از سیاست خراب پاکستان بود که همیش یک گروه را تمویل میکرد با ضد علیه حکومت ها در افغانستان، خودش بجای از اینکه سر پایه اقتصادی خود سرمایه گذاری کنه، یک گروه را حمایت میکرد که فعلا اگر درک نکده باشم باید درک کنه. یعنی یک درس باید یاد بگیره. ما نمیخوایم که تمثیلی که پاکستان کرده در طول 30 سال افغانستان به او تمثیل بپردازه. ما می خواهیم که افغانستان کشوری باشه، به اقتصاد خود متکی باشه و روابط حسنه داشته باشه با همه کشورها. دیپلماسی فعلی افغانستان همی است.
آقای سهیل، اخیراً شورای عالی صلح افغانستان هم گفته که مذاکرات صلح با طالبان در قطر زمینه را برای آغاز مذاکرات صلح میان افغان‌ها فراهم می‌سازد و از طرف دیگر گزارش‌هایی هم وجود دارد که حکومت پاکستان با حکومت افغانستان مشترکاً می‌خواهند که این مذاکرات را در عربستان برگزار کنند. تفسیر شما در این مورد چی است؟
ما یک دکتر دیگر می‌خوام خدمت عرض بکنم که کارشناسا میگن friend of everybody is friend of nobody. این بحث علمی هست که دوست همه کس دوست هیچ کس نیست. اینا ممکن هست که ما همزمان با دو دشمن دیرینه و عنعنوی بتونیم که دوست هر دوی ازو باشیم. نکات و نظراتی که مطرح میشه اگر دولت افغانستان مطرح میکنه و اگر گروه دیگه به نوع در حمایت از چنین اکساسات مطرح میکنه، ما فکر میکنیم که در واقع اشتباه هست. مسئله دیگه را که ما مطرح کردیم راجع به اینکه پاکستان از یک گروه تمویل میکرد و بالاخره او دامنگیر ازش شد و مشکلات اقتصادی را در پاکستان به وجود آورد، نه به خاطر ازی بوده، بلکه میلیاردها دلاری که در پاکستان سرازیر شده اونا صرف برنامه استراتژیک خود کردن. بعد از اینکه طالبا از قدرت برکنار شدن و این دلارهایی که با پاکستان سرازیر شد اونا روی صرف برنامه های نظامی در پاکستان شدن و شما میبینین که پاکستان حالا راکت های میان برد و دور برد داره که هیچگاهی چنین فکر نمیکرد. بعد این جهت است که پاکستان بدون شک اگر شما یک روی یک بخش اقتصاد خود متمرکز بسازین، بخش دیگه از شما فراموش میشه. بحث ازی است که پاکستان تلاشش می بوده که برای ازی که بتونه با هندوستان رقابت بکنه در بخش استراتژیک و تسلیحاتی باید در اون قسمت سرمایه گذاری بکنه. بعد این جهت است که پاکستان برای حفظ منافع ملیش و برای امنیت ملیش اونا کار زیادی را کردن که باید مردم عام پاکستان، کسانی که امروز میگن که ما گاز و برق این چیزا نداریم، اونا باید مشکور باشن برای از این که این نظامیان بودن، این سیاستگزارها بوده که در واقع پاکستان را مطرح کرده و پاکستان تانستن نگاه بکنه در یک حالتی که پاکستان ما میفهمیم که پیشینه قومی داره، نه پیشینه دیگه داره، کشوری که ایجاد شده به اساس یک تئوری میانتهی ایجاد شده که هم برای اینکه انگلیس ها و کسان دیگه میخواستن از استفاده بکنن.
آقای سهیل، امروز همین موضوعی که دفتر برای مذاکره در عربستان گزارش های وجود داره که حکومت افغانستان و پاکستان میخوان دفتر ایجاد بکنن، اونجا هدف پاکستان در این قسمت چی است؟ چرا میخواد که مثلا آیا هدف از اینا سبوتاژ کردن مذاکرات امریکا با طالبان در خطر است و یا کدام مسئله دیگه؟
ببین، بحث اینجا هست که پاکستان همیشه بازی انجام میده که او بتونه به اهداف استراتژیکش خود برسه. زمانی که اونا بحث مذاکرات طالب را مطرح کردن، به خاطر از این مطرح کردن طالب را حمایت کردن تا به ایالات متحده آمریکا نشان بدن که ما هستیم که این اقدامات را انجام میده و این پولها باید سرازیر شود که ما جلوگیری بکنیم، نه برای از این که ما طالب از میان برداریم، برای از این که ما از طالب استفاده میکنیم برای رسیدن به اهداف خود که اون هم مبارزه رقابت با هندوستان هست. اگر شما این چنین چیز را نمیخواین بر ما پول بدین، ما از این منصرف میشیم. این مسائل صورت گرفت و یک سری وعید و وعده های هم صورت گرفت در پشت پرده، اما ایالات متحده آمریکا نخواست و یا هم نتوانست به مو وعده هایی را که با پاکستان کرده بود به او صادق باقی بانه. بعد این جهت هست که این مسئله مطرح میشه، مسئله صلح. اگر مسئله صلح مطرح میشه در اونجا نقش پاکستان نیست و یا پاکستان انتظارات را که استفاده به عنوان ابزار از طالبان میکنه به او نرسه، پس او صلح بر ازو معنی نداره. صلح در افغانستان برای پاکستان اصلا اهمیت نداره. برای پاکستان جنگ بهتر است به جای صلح، زمانی که بتونه به اهدافش برسه. طرح پاکستان این هست که اگر ایالات متحده آمریکا باز هم تعهد را که با پاکستان میکنه به او پابند باقی نمانه، اینا میتونن که یک روند تازه را آغاز بکنن یا در ترکیه یا هم در کشور عربستان سعودی و باز بالای ایالات متحده آمریکا فشار وارد بکنه و بعد در پایان روز به نفع خود چیز به دست بیاره. از این چیز بیشتر نیست. و هم طرف دولت افغانستان هم جای شکی نیست که برخی از حلقاتی هستند در دولت افغانستان، متاسفانه باید گفت که اقتدارشان را و پیشبینی اقتدارشان را در بی‌ثباتی و بی‌امنی و ناامنی در افغانستان پیشبین هستند و اونا به این باور هستن اگر صلح و ثبات در افغانستان قائم میشه، اینا اقتدار سیاسی و اقتصادی خود در افغانستان از دست میتن، بنان باید جنگ تداوم بکنه. و زمانی که مسئله صلح نزدیک میشه، مسئله ازی که ایالات متحده آمریکا واقعا میخواد صلح را در افغانستان حمایت بکنه، این زمانی هست که بحث های دیگه در جاهای دیگه مطرح میشه.
آقای سهیل، میشه به طور مشخص بگم که علاقات کی ها هستن؟
به هر صورتش من مشخص نمیتونم بگم که کی، و نمیتونم که الزام مشخص برای فرد مشخص داشته باشم، اما حلقات هستن در کنار رئیس جمهور که رئیس جمهور به عنوان یک عروسک ازش استفاده میکنن و هر روز شما میبینین که لحن و طرز بیان رئیس جمهور متفاوت است. یک روز حمایت میکنه، مخالفت میکنه به شدت و فردا ازو باز حمایت میکنه وقتی فشار بیشتر رویش وارد میشه. بس این هست که حلقات هستن که اونا روند صلح و روند دموکراسی را در افغانستان میخواین که سبوتاژ شوه و بدین جهت است چنین اظهارات را میکنن که باید این مذاکرات در اینجا یا در آنجا به پیش بره. ولی مردم افغانستان بدون از اینکه بدانند که مردم افغانستان تشنه برای صلح هستند، ولو که این صلح از آسمان میاد، از کشور دیگه میاد یا از کدام بحرزم دیگه میاد، فقط اونا نیازمند صلح هستند، باید صلح در افغانستان ایجاد بشه.
خب خانم کتوازه، فعلا شما چقدر خوشبین هستین نظر به این سفر خانم کار به افغانستان؟
تشکر. قسمی که ما در جواب اولی خود گفتم که اگر پاکستان درک کرده، اگر پاکستان صادقانه با وعده های خود عمل کنه و ایره مثل که فهمیده و عملا ایره با اثبات برسانه که بدون روابط خوب با افغانستان و بدون صلح در افغانستان، حکومت پاکستان یا مردم پاکستان هیچ وقت در یک زندگی صلح‌آمیز یا آرام ایره نخواد داشتن. ما امیدوار هستم که یک سفر خوب و پر دستاورد خواد بود. ما میخوایم یک روشنی دیگر بندازم. قسمی که شما قبلا گفتیم که حکومت های پاکستان و افغانستان میخواهید سعودی عربستان یک دفتر را باز کنه،
یه گزارش ها البته گفتن میشه، گزارش های وجود داره که همچه کار است.
ما خودم من حیث نماینده حکومت یعنی اصلا این چیز وجود نداره. اول یعنی ما فعلا از شما شنیدم که پاکستان هم در این شریک است. قبلا گزارش های بود که تنها حکومت افغانستان. ببینین یگان دفعه یگان مردم یا یگان مثلا مطبوعاتی که یک چیزی را غلط تعبیر میکنه. ما گفتیم که دفتر قطر چرا ما در اول مخالفت کردیم. دلیل حکومت افغانستانی بود که در طول 10 یا 11 سال حکومت و مردم افغانستان قربانی دادن. از خاطر امی طالب بود که مردم افغانستان به نام از یکی خارجی آمده، به نام از یکی کمک خارجی کشته شدن، زخمی شدن، اختطاف شدن. امی مردم بودن که قربانی دادن. پس چرا علی امی طالب پس میره مستقیم امرای امریکا گپ میزنه؟ ملاحظه و شرط مامی بود که این پروسه افغانیست، ما نمیخوایم که به نام صلح یا به نام طالب کدام معامله پشت پرده در سرنوشت ملت افغانستان صورت بگیره. ما خواستیم این پروسه را قوی افغانا دست بگیره. نمی خواستیم که حکومت، بلکه خواستیم مردم های مستقل از ملت افغانستان و طالبا بیشنن با هم مذاکره کنن.
اما برخی از منابع خارجی به نقل از شورای مرکزی طالبا گفتن که طالبا اعلام کردن که اونا با دولت، با حکومت افغانستان نمیخوان داخل مذاکره شون.
گزارش
در حالی که نشر در حالی که حکومت افغانستان همیشه تلاش داره تا این مذاکره افغانی باشه و با حکومت افغانستان صورت بگیره. اما این گزارش ها نشر شده که از کونا گفتن که چون حکومت افغانستان یک حکومت بدون صلاحیت است، ما نمیخوایم با حکومت افغانستان مذاکره داشته باشیم، بلکه ما میخوایم با امریکا مذاکره بکنیم. و نظر شما آیا این تلاش های حکومت افغانستان در صورتی که طالبان نخواهند به چه نتیجه منتج خواهد شد؟
ببینین مردم افغانستان شاید حال هستن، اونا هم اگیره میبینن. اگر طالبا بهانه شی باشه که حکومت افغانستان یک حکومت مستقل نیست یا یک حکومتی که صلاحیت نداره است، امی حکومت است که دو دوره از طرف مردم انتخاب شده. ای به این معنی است که برای مردم اینا اصلا اهمیت قائل نیست. چون گزارش ها نشر میشه، ما در اون موضوع زیاد نمیرم چون همش واقعیت نداره. هر کس از دل خود یک گزارش میده و اجندای خود داره. ما میخوایم سر اصل موضوع حکومت بیم که چرا مخالفت کردن. مخالفت ما به این دلیل نبود که ما صلح نمیخواستیم. امی حکومت افغانستان و امی مردم افغانستان بود که بودند که در در جرگه مشورتی علنی اعلان کردند که صلح میخواین و از حکومت تقاضا کردند که پروسه صلح را برا بندازن. بنابر تقاضای ملت ما پروسه صلح را در یک چوکات شورای عالی صلح ایجاد کردیم. ما میخواییم پروسه افغانی شو به خاطر که ما صلح مشروط میخواییم. صلح مشروط منظور ما ای است که ما نمیخواییم دستاوردهای مردم افغانستان را که در 10 سال اخیر آوردن که منظور ما آزادی بیان است، حقوق زنان است. دیگر دستاوردهای خوبی که در 10 سال داشتیم نمیخوایم اونا را با یک معامله قربانی کنیم.
اما انتقادهای وجود داره که شورای عالی صلح تا فعلا نتونست که کار مؤثری انجام بده.
چرا شورای عالی صلح ما نمیگم که شورای عالی صلح کامیاب بوده یا از نتیجهش ما راضی بودیم. یکی از گپایی که ما از پاکستان ناراضی بودیم یا روابط خود کم رنگ ساخته بودیم، امی دلیل بود که پاکستان همراه ما کاپریت یا همکاری نمیکرد. بنابراین ما از پاکستان یعنی ام روابط ما به خاطر کم رنگ شده بود. این دفتری که گزارش ها است که در سعودی عربستان یا در ترکیه ایجاد میشه، این اصلا واقعیت نداره. دومی، وقتی که دفتر اگر در قطر، شما شاید حال بودین که 3 هفته قبل نماینده خاص باراک اوباما کابل آمد. آقای گراسمن در کنفرانس خبری خود واضح گفت که پروسه صلح مربوط افغان ها میشه، افغان باید با امرای افغان گپ بزنه و گفت که ما تنها یک زمینه سازی میکنیم تا اینا دو نفر بشینه با هم مذاکره کنه. پس از این حکومت افغانستان از این دفتر استقبال کرد. ما برتان یک چیز واضح بگویم، فعلا این گزارشات نادرست است، یعنی هیچ واقعیت نداره، اما پروسه صلح قدر خرد نیست که با یک دفتر قطر هم خلاص میشه و این به این معنام نیست که یک دفتر کوچک در قطر وجود شد دیگه پروسه صلح باید استاپ شه. اصلا اینطور نیست. شورای عالی صلح فعالیت خود شروع کردن، شما میبینین که هر روز در ولایت ما والله که گروپ 8 نفری باشه 10 نفری باشه، اما یک دستاورد است. بر ما یک جانم بسیار ارزش داره که یک جوان ما از گروه مخالفین مسلح پس رو بگرده و با سازی وطن خود دست به دست بده. پس این پروسه جریان داره. اگر ما کدام دفتر دیگه یا مذاکرات در عربستان سعودی شوه، این به این معنی نیست که مقابله است با او دفتر، بلکه به دوام امی کاری که در قطر شروع شده اینمی به دوام از او خواهد بود. فعلا چون این چیزی وجود نداره، اگر باشم یعنی در متقابل با هم دیگر نیست.
آقای سوهیل، به نظر شما پاکستان با فرستادن وزیر خارجه خود به افغانستان و شام ساختن خودش در مذاکرات صلح تا چی حد به منافع خود تلاش میکنه؟
شکی در این راسته وجود نداره که پاکستان، یک بار مطرح کردم که یک بار از در تنش در افغانستان وارد میشه، یک بار هم از در صلح در افغانستان وارد میشه. اونا بحثش همین هست که اگر صلح و بالاخره روند مذاکرات در افغانستان پیگیری میشه و پاکستان از دور نگاه داشته میشه و یا هم به نوع ابزار پاکستانی که ممکن طالبا هستن اونا شامل از این جریان نمی باشن، باز هم برای پاکستان این میتونه که نتایج مثمر ثمر نداشته باشه و یا به نوع میتونه باز هم بگم که در اوج نقش هندوستان بیشتر خواهد بود نسبت به پاکستان. بدین جهت است که پاکستان تلاشش همین هست که افراد حلقات در حکومت افغانستان شامل بشن که اونا بتونن اهداف و دیدگاه ها و نظرات پاکستان در افغانستان به پیش ببرن و بدین جهت است که اونا زیاد به خوشبین هستن و اونا
با گفتن میشه که نفوذ هم دارن در حکومت افغانستان.
شک نیست که نفوذ دارن. یکی از رؤسای دفتر رئیس جمهور خودش گفته و زمانی که او استعفا کرده بود، هنوز بحثش این بود که هنوز او استعفا نکرده بود، کاغذش به دستش بود که استعفاش رئیس جمهور امضا بکنه و قبل از او در پی تی وی یک پاپ اپ به وجود آمده بود، یک بریکینگ نیوز به وجود آمده بود که رئیس دفتر رئیس جمهور میخواد استعفا بکنه. این به این معنا هست که پاکستان تا کاخ ریاست جمهوری افغانستان دخیل هست و اونا افراد اشخاص مشخص خود را دارن و حتی سیاست‌های کاخ ریاست جمهوری به نفع خود میچرخونن. ولی یک مسئله را میخوایم خدمت عرض بکنم که در اینجا دوستان مطرح کردن که پروسه صلح و یا روند صلح اینقدر کوچک نیست که با یک دفتری که در قطر هست و او تمام شوه و این نیازمند از این است که ما باید دفاتر زیاد داشته باشیم و شما میدونین که باز کردن دفاتر زیاد و مراکز زیاد برای مذاکره این زیای پول و زیای وقت و زیای انرژی هست و شما میبینین که 750 میلیون دلار در اختیار از شورای صلح داده شد. اونا دفاتر خود در سطح ولایت هم ایجاد کردن، سفرهای داخلی و بیرونی هم داشتن و ما هیچ نتیجه از اون ندیدیم و به دست نیاوردیم. بالاخره به این معنا هست که ما به باور هستیم که طالبان یک رهبری داره که مولا عمر هست و امیرالمومنین از اون هست. با یک نفر صحبت صورت بگیره در یک ساعت و بالاخره اون میتونه که یک فرمان صادر بکنه که طالبان شما دیگه حق ندارین که در برابر دولت بجنگین و شما باید صلاح خود را روی زمین بگذارین. چی نیاز است که ما ده ها دفتر در اینجا در اونجا در اونجا آغاز میکنیم و در چند مرحله و در کجاها؟ باز هم تاکید می هست که پاکستان به مو اهدافش نرسه و بالاخره وعید و وعده‌ای را که به ایالات متحده بایش کرده به اون نرسه، شما کل طالبان را بیارین در این نظام شامل بسازین، فردا یک گروه تازه نفس دیگه ایجاد خواهد شد که علیه دولت جنگ و جدل خواهد کرد.
خانم قرقشت، ضمن سوال آخر از شما ایره میپرسم که اگر
پاکستان در روند مذاکرات سال شامل نشه و یا در این قسمت سهم نداشته باشه، نتایج از این مذاکرات شما چگونه ارزیابی میکنین؟ یعنی اگر به پاکستان سهم داده نشه، حکومت افغانستان چگونه خواهد تونست این مذاکرات بدون موجودیت پاکستان و بدون حضور پاکستان انجام بده و آیا این نتایج مثبت در قبال خود داشته خیر؟
خواست ما فعلا هم از حکومت پاکستان امی است که بیان از پروسه صلح در افغانستان صادقانه حمایت کنند. یعنی چیزی را که ما میخواییم مثلا در اولین قدم ما یک کمیسیون را به خاطر بررسی شهادت استاد ربانی برشان گفته بودیم که تا نوز نتیجه را بر ما ندادن و از طرف ما دوسیه تکمیل است، مکمل است، تمام شواهد دو است برشان دادیم. خواست ما همی است که حکومت پاکستان امرای ما همکاری کنه به خاطر که خودشان به صلح ضرورت دارن. یعنی امروز طالب کسی نیست که با یک فرمان پاکستان یا با یک گفت پاکستان بیایند افغانستان بجنگه. شما شاید حال هستین که اونا در کراچی و پیشاور و حتی در لاهور برشان بسیار روزای بعد را برو آوردن. یعنی اونا هر روز عملات انتحاری را کرده رئیستن و یعنی به حکومت علیه حکومتشان خیستن. پس این مشکل تنها مشکل افغان ها نیستن، یعنی همی مشکلی که پاکستان میخواست علیه افغانستان استفاده کنه امروز دامنگیری خودشان شده. همکاریشان شرط است و ما ایره برشان نمیگیم که تنها به خاطر ما، به خاطر ملت خودشان هم باید همکاری کنن.
خب از اینکه وقت برنامه رو به اختتام است، از حضور شما خانم غرغش که توازی مشاور دفتر رسانه های حکومت افغانستان و همچنان آقای اجمل سهیل کارشناس مسائل سیاسی، از اینکه در بحث ما شرکت کردین.